بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم که در میان علمای شیعه سه قول بیشتر نیست، یه قول ربع دیناره، قول دیگر خمسه، قول دیگر ثلث. ما باید اینها را حلاجی کنیم. یک قول هم این است که عشرت دراهم، در واقع یک قول مشهور داریم، سه قول شاذ داریم. روایه هر کدام از اینها روایاتی دارن. روایات خمس را که نخوندیم، خوندیم ها، روایات خمس را خوندیم، فقط جهت جمع اشما. حالا روایات دیگری را هم بخوانیم، بعدن جمع میکنیم. طائفه دوم این است که میگد نه، به ثلث دینار برسد. ثلث دینار معتبرت ابی بصیر ان ابی عبدالله قال قطع امیر المؤمنین رجلا فی بیوت قلت و اجل بیوت قال بیوت حدید قیمتها ثلث دینار. دقت کنید، فقلت هازا این یک سوم ادنا حد صارخ به پایین ترین حده. فسکت حضرت حرف نزد. معلوم می شود که در مقام تقیه بود. سؤال می کند که جبن رسول الله سلسه و سلس پایین ترین حد. حضرت سکت. معلوم که پایین ترین حد نیست، پایین ترین حد همان ربعه.
اصلا شاید سکت معنیش این باشه که نخواسته این خبر این کامار را تصدیق کنه.
نه، امره تصدیق نکرد دیگه. و شما در تصدیق نکرد این حد عقد باشه.
در سلس دینا قرد کرده اصلا این معنی باشه؟
نه، در سلس که قرد می شود این حد عقد نشه. حضرت سکوت کرد. حد عقد نشه، ربعه، ربع کمتر از سلسه. روایتی دیگر معتبرت سماعه سمعت سألته على کم یقطع السارق قال ادناه على سلس دینار. البته این قول نزدیک قول مالکه. چطور گفتم نزدیک آقای اکبری؟ چرا گفتم نزدیک؟ چون قول مالک سلاس دینار بود، سلاس دراهم بود، سلس از سلاس کمی بیشتر بود، ولیزا میگیم قریب من قول مالک. مالک گفت اگر طلا باشد همون روحه، اما اگر نقره باشد فرمود در اونجا سلاس دراهم. سلاس دراهم مسلمن عرض کرم خدمتون که از سورس کمتره، چونکه سورس یعنی سورس ده درهم. سورس ده درهم میشود سه درهم و یک سوم درهم. القول به سلسی یقارب قول مالک که درهم اجزقال به کفایت سلاس دراهم. این سلاست دراهمش کنید، سلاست دراهم الذی هو یقارب سلسل دینار. دینار ده درهم. الطائفت سالسه ما یدل علا قلوب قیمت المسروبی اشلت دراهم ده درهم. دلیلش روایت ابی حمزه است. قال سألت ابا جعفر فی کم یقطع السارق فجمع کفه. حضرت عرض کنم دوتا دستش را جمع کرد، ثم قال فی عددها من الدراهم. اینجور و این مقداری که دوتا کف میگیره. خلاصه ما سه نوع روایت شاذ داریم، سه نوع روایت شاد. اما ربع دینار که اون موافق مشهوره، ما باید این سه نوع روایت شاد را توجیه کنیم. در مقام توجیه من از عقب گرفتم، از اول نگرفتم. خمس و ثلث و عشره عمل کردم به قول جناب مولوی میگه ماهی از ماهی از سر گنده گردد نه زدو. من از عرب شروع کردم، اما طائفت و سادسه اون اصلا دلالت بر اشره نداره، چون که حضرت چه کرد؟ دو تا دستش را بغل هم کرد. معلوم نیست که چقدر بگیره، این ممکنه 10 تا بگیره، ممکنه 12 تا بگیره، ممکنه 8 تا بگیره. اصلا این تعریف تعریف روشنی نیست. دو تا دستش را اینجور کرد و هر قدر دو تا دست من میگیره. معلوم میشود حضرت در مقام بیان جدی نبوده. حالا مجلس چگونه بوده؟ جدی نبوده و الا این میزان صحیحی است. گناه از عدد طائفت ثانیه به انه لا دلیل علا انما فی کفیه کان قادرن الا اشرت دراهه مضافن الا ان القول بالحق فی اشرت دراهه فتوای ابو حنیفه است. من ما یقول بهی ابو حنیفه و اصحابه و لیس بین الاصحاب من عمل به حاضه روایه. پس طبقه آخر را طائفه آخر را از میدان در کردیم، گفتیم دلالت بر ده درهم نداره.
فتوای ابن ابی عقیل که همین بود.
بله
فتوای ابن ابی عقیل یک دینار،
ابن ابی عقیل دینار گفتیم مگر اکلت دراهم و اما طائفه خود کم کرد سومی را بیرون کردیم. حالا میریم سراغ دومی، اما طائفت و ثانیه که کدام گفت سلس دینار. سلس دینار اشکارش را گفتیم، دو تا اشکار داره. اولا حضرت سکوت کرد، راوی گفت ابن رسول الله سلس آخرین مرحله است، پایین ترین مرحله است. حضرت سکوت کرد، معلوم می شود پایین ترین مرحله نیست. علاوه بر این یه چیزی هم گفتم، گفتم قریبه به فتوای مالک، اینم دومی ده. حالا چه کنیم؟ بیاید پایین تر بقیل کلامو فی مادت لعنق رب و مادت لعنق خونس. یه دو طایفه رو بیرون کردیم، هم سبرمی را گفتیم اصلا دلالت کرده، دوم میگم عرض کردیم که امام در مقام تقیه سکته. فعلا ما هستیم و قول دو خمس، آیا رب را بگیریم یا خمس را؟ اتفاقت روادات خمس هم متظافره، هم رب متظافره و هم خمس متظافره. حالا چه کنیم؟ مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه، ایشان آمده برخلاف مشهود گفته ما باید خمس را بگیریم. اگر یک پنجم دینار را به دزدد این دستش بریده میشه، لازم مثل روح باشه. آمده مسئله را انداخته در اصول، من که قهرمان علم اصول بود، اگر معنیش این نیست که قهرمان فقه نبود، در فقه هم قهرمان بود، ولی در اصول یک آدم مبرزی بود، آمده انداخته به دنده علم اصول، گفته که ازادارن امر بین تخصیصه و تخصیص الواحد، کدام مقدمه؟ تخصیص واحد مقدمه. چطور؟ میگه اگه بگیم خمس یک تخصیصه، و اما اگر بگیم روک اخبرم خدمتون که دوتا تخصیصه، به جهت این که خمس خودش که هست، رب را هم بگیریم رب یه تخصیص دیگری، چون رب بیشتر از خمسه. بخلاف این که ما بیاییم تنها معذرت بخواهیم، اگر تنها خمس را بگیریم یه تخصیصه، اما اگر رب را بگیریم رب دوتا تخصیصه. رب هم رب را بگیرد، هم خمس را بگیرد، هم سبس را بگیرد و هاکذا. پس احضب خمس فقط یک تخصیصه، اما رب را گرفتیم رب هم رب را شامله و هم خمس را شامله. یلزم بر این که روایات را ما تخصیص بزنیم. آقا داری کتاب را نگاه میکنم، یا هوش حواست اینجا با شما هستم، شما اسمتون نمیدونم، قلم دستتها، حواست اینجا باشه، الان میرسید. این شب مطالعه کنید. حاصل این است که میفرمگد ایسا دارن ابرو بین تخصیص واحد و تخصیصه، بگو تخصیص واحد و قدمه خمس یک تخصیصه. اما اگر بگیم رب در حقیقت هم رب را میگیرد و هم خمس را میگیرد، قهبت و تخصیصه. این بیان ایشانه. نمیدارم مهدبیشون دستگیر شما شد یا نه،
یعنی در دل روب خمس هم هست.
احسن، در دل روب خمس خوابیده، اما در دل خمس رو نخوابیده. اگر روب بگیم معنیش این که هم یخت رو به روب و هم یخت رو به خمس. خب ما بدهکار آقای افترم خدمتون که سفر محترم که نشسته اونجا یادمان گره بیارم. عرض کردم که من عرض طلب هایی که دارم یادم نمیری، اما به دهی ها یادم میری. خب انشاءالله میاری. هر فی کل من یجی و ان استدلال آقای خویی، یکی از شما اونجا نگاه نه، این به نقلش کن
که مثلا
چیز در دل هم نیستن متباینه نیست. بله، حضرت ایشون اشاره کرد. عزیزم، حضرت آقای خویی، اگر ما گفتیم ربع، معنایش دو تا تخصیص نیست، هم به ربع یخته و هم به خمسه یخته. ترجمه کردیم؟ نه، امرین متباینه، یا یک پنجم یا یک چهارم. نه اینکه یک چهارم دو تا تخصیص لازم میاد، هم ربع را بگیرد و هم خمسه را بگیرد. البته چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر ربع گفتیم خمس هم در دلش هست، ولی اونچنان نیست که کسی که ربع را میگد دو تا تخصیص بشه. امر دائره بین تخصیصه، یا خمس یا ربع. اونچنان نیست که فارسی بگم هر درجه ای مولا در نظر بگیره، یک دهم، یک نهم، یک هشتم، یک هفتم، درجه اینا رو در نظر نگرفته. بگیم اخراج خمس یک تخصیصه، اخراج ربع هم تخصیص دیگریست، درجه بندی نکرده دونه دونه تا بگید که اگر ربع گفتیم دو درجه را بیرون کردیم. نه،
تا فاصله دیگه هم داره که خود آقای خویی قبول نمی کنه. باید دو دست روایت رو با هم هر دو رو قبول
چه کنیم؟
یعنی اگر اینجور بگه آقا نه. باید دو دست روایت رو هر دو رو قبول بکنه که
نه، شون میگه من تنها خمس رو قبول بکنم.
همین وقت که میگه اون در دلش
هست، اگر شما روح بگید چون در روح خمسم قابیده باید دو تا تخصیص بشه. توجه فرمودی؟
نه، در مقام این که بخواد درها تعدیل بکنه باید دو تا رو اول قبول بکنه بعد.
نه، میگه متعارضه. نه، در متعارضه باید کدام روایت را بگیریم؟ آقای طباطبایی، اگر ربع را
اگر خمسم بگی سوستم میشه.
بعد اون هم هست بکردی. ایشون میفرمگد در مقام روایته ما اون روایت را میگیرم که یک تخصیص وارده. خب صد سر کسی نگفته، اما اگر شما ربع را بگیری دو تا تخصیصه. این جوابش این است که الامر دائر بین بین متباینه، لا بین اقل و اکثر. اقل و اکثر نیست. خب از کنم عبارت آقای خویی را بخونم ببینیم نقد ما چطوره. بقیم کلام بغیر کلام فی ما دل على الرب و ما دل على الخمس الذي عرفت تواتر الروايات فی فالمشهور ترجیح ما دل على الرب على ما دل على الخمس خذ بما اشتهر بین اصحابه. دلیل ما اینه، ولكن المحقق الخوئی جعل الاکثر هو الاظهر و انه یقتا فی خمس دینار و استدل علیه به انما دل على الخمس موافقا للقرآن فیرجح عن الآخر او یتعین العمل به. چرا؟ بناء على ان موافقة القرآن من قبیل تمییز الحجه ان الله حجه ان بنویسید علاقتک ثم انه ذکر وجه الموافقه دل بیان تالی چطور میگد خمس مطابق قرآنه، ربع مخالف قرآن؟ چطور میگد قرآن میگد که از صادق و سارقه خبت و اگیغنا ولو بی حقه نخود باشه؟ این اطلاق داره، این اطلاق را ما آمدیم با خمس کردیم مقید کردیم به مقدار حد لزوم، چون از مطلق رو یقید کرد. اما اگر بیاییم با ربع مقید کنیم لازم میاد بر قرآن دوتا تحلیل وارد بشود، قهرن دوتا تحلیل خلافه، فنحن نأخذ بالقرآن. قرآن میگد خمس، بقیه را اطلاقش جهد میکنه. شما اگر ربع را بگید باید بر قرآن تخصیص دیگری وارد کنید. این مختصر اطلاق فی الآیت المبارکه وجوب القطع فی السرقه مطلقا سواء کان المسروق قلیلا ام کثیرا ولکن علمنا من الخارج انه لا قطع فی احد من خمس. خمس قد مخیطن فنرف ترفع الید ان اطلاق الآیت هذا المقدار. و اما تخصیص الزائد که ربع را هم بگیرد فلم یثبت لمعارضت ما دل على ذلک، بگید لمعارضت ما دل على ذلک ویرگول بذارید، بالروایات الدالت على الخمس فتطرح این ربع من ناحیت مخالفتها، چرا؟ لظاهر الکتاب. فالنتیجه ان القول باعتبار الخمس هو الاصحاب. اقول ما ذکره مردد على ان التخصیص بالربع، على ان التخصیص بالربع، درست کنید، تخصیص زائد، تخصیصاً قدرده، تخصیصاً زائدون و الاصل عدبو، ولیکن الظاهر ان الامر دائرون بین المتباطنه. اما تخصیص بس بالخمس اشتباه، اما تخصیص بالخمس اگه تخصیص بالربع، ولا یستلزم تخصیص بالربع تخصیصاً اکثر. و ذلک، این عبارت دقیقه، لأن المتکلم لم يلاحظ كل درجة من المال شيئا مستقلا حتى يكون التخصيص بالعش أقل من التخصيص بالتس، والتخصيص بالسمن أقل من التس، وإنما لاحظ الموضوع سقة المال فقط، ولكن علمنا من الخارج أن المطلق ليس موضوعا للحكم، وإنه إما مقيد بالخمس أو مقيد بالربع، وفي مثله لا يتمسك بالإطلاق. كرا دوران أمر بينك، دوران أمر بينك متباينين. من يجي مثالي بزنم، مولا قفت أكرم العلماء وقفت إلا زيدا، و نمیدون زید نحوی را اراده کرده یا زید صرفی را اراده کرده. دو تا زید داریم، یکی صرفی یکی نحوی. هیچ وقت نمیشود به اکرم العلماء تمسک کرد. در متباینه تمسک به اطلاق آ، اطلاق مطلق یا عموم مقید صحیح نیست. آیان در کفایه این را خونده که اگر مخصص دائم باشد بین متباینه اکرم العلماء الا زیده، لا ندری ار اراد زیده ده امره او اراد زیده ده بکره. اینجا جای تمسک نیست، اینجا ربع و خمس از قبیل اقل اکثر نیست، بلکه از قبیل متباینه. یعنی در حقیقت مولا درجه بندی نکرده هر درجه درجه، بلکه یک درجه را بیرون کرده، نمیدونم خمس یا ربع. تمام. ثم ان المحقق، یک مسئله دیگر راجع بین ما و اهل سنت. ما معتقدیم بر این که اگر کسی دزدی کرد فرق نمی کند، سماوی باشد، ارضی باشد، لباس باشد، میوه باشد، درخت باشد، آهن باشد، از مباهات باشد، که اصلش از مباهات ها و الا من چه کردم؟ گرفتم، حیاست کردم. فرق نمی کنم درخت را بدزدم، آب را بدزدم، چیزی که خلاصه در حیاست و بلکیت ماست همه را می گیره. ولی اهل سنت خصوصا ابو حنیفه، اونهایی که جزء اباحاته، نه که در اباحش باقیه ها، اصلش اباحه هست، ولی طرف حیاست کرده، گفته اگر چیزی از اباحاته مثل درخت، مثل آب، حتی معادن را هم گرفته. فرض کنید معدن کی؟ ظرفه های سفالی که سابقا می ساختن. نسل حاضر که نمیدونه ظرف سفال چیه. توجه کردی؟ عمری ما با ظرف سفال زندگی کردیم. دیگه ظرف سفالی که از تین درست میکنن، از ده هر گل نیست، گل معدنه خاصی، اینها ابدا مشمول آیه و روایات نیست. این قول قول شاد نیست، خلاف روایت و خلاف آیه. حالا عقیده ابن بخونیم. ثم ان المحقق قال لا فرق فيما بلغت قيمته ربع دينار بين كونه ثوبا او طعاما او فاكهة او غيره سواء كان اصله الاباحه مانند آب، مانند ماهی، مانند درختان جنگلی، او لم يكن وضابطه ما یملکه المسلم ولو اساسش بر اباحه باشه. و قد اشق سم اضافه و فضین و حجابت بخواب، این مرمرها بخواب به مرمر بکنن، سرده های مرمر. ارسلم خدمتون که روایتون به سقوط الحق، اما این روایت ضعیفتون مطابق از فتوای ابو حنیفه. وقد اشار بذلك قدس سره الى خلاف ابي حنيفه في المساله. قال الشيخ عبارت خلاف مفصل است، من مقداری میخورم، دقیقه را خودتون ببینید. قال الشيخ كل جنس يتمثل في العاده بگو فيه الفرق سواء كان اصله الاباحه مثل گل، مثل ماهی، مثل درختان جنگلی، او غیر الاباحه، او غیر الاباحه، فما لم يكن على الاباحه كالثياب والاساس والحبوب وما كان اصله الاباحه من ذلك السيور دي برغل بزا وما كان اصله من ذلك یه برگل اصیود ماهی را شکار کردم، کفتر را شکار کردم، حیوانات پرنده را اصیود ار اختلاف ها ازا کانت مباحتن بشند که چنگال و پنگالی نداشته باشید. و کذالک الجغار هل معلمه سکهای آموزش دیده، میگن اینها دزدی بر نمی داره چون اینها مباحاته. و کذالک الخشب کله الحشب هیزم باشد و غیره هیزم هایی که در درست میکنن و از ساک و غیره. ساک چیه؟ ساک یک نوع درختیست جنگلی که خیلی درخت سفتیست و از اون در درست میکنن درهای مندگاه، درهایی که میخواد صدها سال بماند از درخت ساک درست میکنم. میگن شکران اصمد اخشاق سلمت، بهترین ارخورن چوبهای سفتیست. درهایی که برای حرمها گاهی درست میکنم یا برای کاخهایی که باید اصیل باشه از اون درست میکنم. میفرمید الباب واهه، فرق نمی کند اباحه باشه غیر اباحه باشه، چیزی که در ملک مسلمان وارد شد حالا می خواد قبلن اباحه باشه یا نه. و کزار کتیل و جمیع ما یعمد منه من الخزف، شما بگه سفاد و ظروف و الاوانی و زجاج شیشه و جمیع ما یعمد منه و الحجر و جمیع ما یعمل منه من القدور، قدور جمع غیر سابقا عرض کردم خدمتتون که دیگهای سنگی درست میکردم. در مشهد معروف بود که دیگهای سنگی ما خودمان داشتیم. دیگ سنگی در حقیقت خیلی داغ میشد و گوشت را آرام آرام میپزد و لذیذ میشه. حالا اینا برافتاده. سابقا عرض کردم گوشتگوبه های عرض کردم خدمتتون که سرکو میگه دیگه ها سرکو میگه سنگی بود. این ها را اشاره میکنه. الا از جهاد دیگه لزوم نداره که من بقیه را عرض کردم بخوانم. فقط در ما یه دونه روایت شازده داریم. در مقابل اطلاقات یه دونه روایت شازده داریم. روایت سکونی عن صادق ان النبی قال لا قطع على من سرقت حجاره یعنی الرخام و اشباه ذلك. این معلوم نیست که شاید این مخرز نبوده، در پیکری نداشته، ندارد که از کرم این رخام قیمتش ربع دینار بوده نبوده، آیا در حرز بوده یا حرز نبوده. این محمول بریده. چند بار تا حال گفتم اگر در یک مسئله اطلاقات متضافر داشته باشیم با یک روایت ضعیف نمیشود اطلاقات متضافره را تقویل کرد. یه مثالی زدم خاطرتونه؟ چرا؟ عرض کردن ما قائل به حق مارده نیستیم. چرا؟ حق مارده یه روایتیست در مقابل روایات میگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. ما یه روایت نمیتونیم این اطلاقات قید کنیم. اطلاق بشرطیم که متضافر باشه. اینجا از این قدیمه. روایت دیگر قبل نبی فی من سقرق از سمار فی کمه میوره در آستینش. گفته فما اکل منه فلا شیء علی بخوره و ما حمله فیعذب و یغرم قیمته مرتین. این هم شاهد نیست. اونی که در کم انسان قرار میگیره عرض کنم ولو کم عربی باشد چقدر قرار میگیره؟ به مقدار ربع دینار، انگور، آلوچه، گردو چقدر عرض کنم در آستین انسان قرار میگیره؟ خیلی کمتر. اینها معلوم است که جامع الشرائط بودن. قال رسول الله لا اخفی ثمر ولا کسر. کسر عبارت است از شحم نخل. این آقایانی که نخلستان دیدن یک عرض کردن خدمت رو که پی دارد که به اون بگن شحم نخل کسر. اینها به خاطر این که به اون مقدار نمیرسد به روپ دینا.
بله الان همین
شهر
خیلی قیمت داره
میدروشن. بله قیمت که نیست اگر قیمت نداشت که بله. در هر حال این روایات قابل توجیهه. یا عرض کنم خدمتون که در حرز نبوده یا قیمت کمتر بوده، اونی که واقعا تو آستینشه اون چقدر دیگه. روایت فضیل میگه که اذا اخذ الرجل من النخل و الزر قبل ان یسرون، قبل از وقتی چیده شدن فهتون گوره است، فلیس علیه قبل فی ما اذا سر من نخل و اخذت و حسد و حسدت در او و اخذت فیه قطعون. حدیث که پیدا کنید روایت من ناقص نیست. آقای کرمانی حدیث در وسائل باب 23 از ابواب حد سرقت حدیث 4 ترجمه کردی. لطف کنید من بکنم شاید این افتادگی داشته باشه. بله امر بر ان فضیل ابن یسار ان عقیت الله ازا اخذ الرجل من النخل و الزر قبل ان یسرم فلیس علیه قط. درسته؟ صحیح با شما؟ درسته. فاذا سر من نخل موقع چیدن و حسد الزرع ارد کنن گرو کنن فاخذه قطعه. اینجور بخانم فاخذه قطعه. که انه من فکر بگرم فرقش میگه در اولی باغ در پیکر هست، حافظ و نگهبانم دسته، چون که هنوز به جایی نرسیده است چه گوره باشد و چه خرما. هر خرما خرمایی که عرض کنم نرسیده است، البته بسرش ممکنه بگیم بسر را بگیرد، همان چه بیش بگید عرض کنم خدمتون که خرمای نارس را چه بگید که قرمز میارن ها برای
خارک میگن.
بله، در هر حال لعله هست وقتی میفرمید قبل از سر قطع نمی کنند، اما اگر سر باشد یا اینکه این زراعت را درو کنند، خب معلوم بشه و دیگه نگهبان داشته، یک نوع حساری داشته، حسار را شکسته. در هر حال این روایاتی که میخواد عرض کنم مواردی را استثناء کند، این روایات حجت نیست، یا چون به مقدار ربع دینار نمیرسه میشه در کم میشه، و یا اینکه بدون حساب بوده، مثل اینکه عرض کنن قبل از درو کسی را نگهبان نمیذارن، اما بعد از درو کردن و کوبیدن درو میذارن، به اصطلاح نگهبان میذارن. تم کلام و در مقدار مسروق معلوم شد که ربع دینار از قرم خدمت که قابل قطعه. پس این روایات ما چند تا بود؟ سه تا بود. یکی سنگ بود، دومی از قرم خدمت کن که میوه بود فی سمر، سومی هم در نهر و زرع بود. سه تا روایت داشتیم که میگفت در اینها دوست دستش بریده نمیشه، یا باید اینها را هم کنیم به جایی که به حد روب نمیرسد، و یا اینکه اینها در حرز نبوده، و الا معنا ندارد که در اینها از خرم خدمت روی قرد نباشه. علاوه هماهنگ است با فتوای ابو حنیفه که میگفت اباحات، اینها را یه نوع اباحات فرض کنیم، حجاره از قبیل اباحاته. خب شرک اول کون المسلوق ربع دینار، شرک دوم کون المال مخرزن. خاطر کن علامه طباطبایی که گفت چند روز پیش، من گفتم یکی از شرایط این است که حرز باشد، ایشون به ما اشکار کرد گفت حرز شرط صالح نیست، شرط مسروق. یادتونه الان آقا کون المال مخرزن، نظر ایشون اسبق بود، ولی من میخواستم که نه رو به ده برسانه اونو گفتم کون المال مخرزن. شرط دوم این است که مال قفل داشته باشه، حرز داشته باشه، در یه جای امنی باشد، به گونه نباشد که همه کس به اون دسترسی پیدا کنه. البته اون آیه مبارکه را آقای آشپزبزا ناظر کرد، یادتونه گفت حرص و کل شیئین قریب از گفت که گفت حرص و کل شیئین حسب نفسه. حافظه ترکی خوبی دارم، اما کلماتی که از شما میبارد من همه را حفظ میکنم، هم از شما از آقای طباطبایی. البته انسان باید بزرگان را پرورش بده. این شرط سارق نیست، شرط مسلوقه. البته در حرز آمدن علمای ما بحث کردن، ولی من فکر میکنم در موضوعات نباید این را بحث کنیم، این را به عرف مراجعه میکنیم. عرف میگه حرزه هر چیزی نسبت به خودشه، حیوان را تو گاو صندوق نمیذارن، حیوان را میبرن در استبل اون درش را میبندم. ارز کنم خدمتون که درش که بستن هم قفلم لازم نیست. یک سابقا یک چشته های داشتن، یک ارز کنم خدمتون که بازه قصده میشد اسمه چه میگفتن؟ بله قلوب کلوب بله میرد و بیاد همون کافیه، بیاد همون را باز کند و بره، دیگه لازم نیست که ارز کنم قفل آزمانی بوش بزند تا مثلا کسی باز دست قفل کل شیئن به حسبه. فقط یه اشکال هست ارسلم در عبارت مفهوم شیخ، من عبارت بخونم اشکالش به شما میگم. قال شیخ و الحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا علیه او مدفولا ثم قال و اما المواضع التي یترفها الناس كلهم مثل اهل خانه ها مسافر خانه ها ولیس یختص بواحد دون غیره لیس حرزا این عبارت مرحوم شیخه ولی عبارتش یه دونه اشکال داره من از نو بخونم اشکالش بفرمایید شما کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الیه الا باذنه بگیم این تعریف جامعه افراد نیست چرا خانه من شب درش باز باشه کسی حق ندارد وارد خانه من بشود صدق میکند دم یکن لغیر المتصرف فی یعنی غیر المالکه الدخول فی و اگر دوست بیاید باری را ببرد دست کرا میبردی مجرد این که بدون اذن کسی داخل نمیشود این کافی در حرز نیست در خانه خودم را باز گذاشتم قالی هم تا حیاته شما یا کسی دیگر ببرد این سرقت نمی کند چرا در حرز نیست ولی از نظر عبارت شیخ این آدم سارقه چرا؟ چون کسی حق ندارد والد این خانه شود ولو درش بازه الا به ازنمه ولذا تعریف شیخ تعریف ناقصی است باید بگیم حرز و کل شیئین به حسب طرف این را در جایی میگذارد که معمولا ظرف او اینه کلاجات را در جعبه میگذاشتن سابقه شما که ندیدید جعبه های کوچیکی درست میکردن در آن میذاشتن یه قفل کوچیکی هم درش میزدن جای طلا بود طلا را تو اکثرم خدمتون که تاخچه نمیذاشتن اما لباس و اینها را در کمد سابقا نبود کمد الان در آمده سابقا یخدان بود فارسی قدیم یخدان یعنی ظرف رخدان اشتباه رخدان ظرف رخ یک افترم خدمتون که صندوق های بزرگی بود در بذاشتن حالا در کجا میذارن آقا؟ در کمد میذارن درش گوف میکنن بل ظرف کل شیئین به حسنه ولذا ما تعریف واقعی که بتونیم جامعه افراد و مانه افراد باشد پیدا نمی کنیم بگیم هر چیزی که از نظر عرف او حرز اوست و در او میگذارن دست بچه نرسه دست بیگانه نرسه اون حرز است از نظر ما حرز همینه حالا
کلمه حرز که در روایات به اون موضوع قرار نگیره اون کلمش بحث کنیم
بچه کرد میگه
خود لفظ حرز یعنی
به روایات که خوندیم چه بود حتی یخنه جهو هرز نداشتیم در روایات در روایات پیشن کلمه یه هرز نبود بر حتی یخل جهود خب حالا نگاه کنید نمیشه هرز نباشه
اقد احرزهو
احرزهو دارد همین حالا بیایید صفحه و حسیلت کلام پیلکلی و حسیرت و کلام تا نعم گفتم من تا نعم فردا یه بحثی داریم که آیا مجرد نگهبان ولی اما نگهبان گذاشتم آیا این حرز صدق میکند یا نه ولی نه در صندوق نه در کمد فقط نگهبانی برگذاردم آیا مجرد نگهبان کافی هست یا نه ان شاء الله فردا